بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في العربين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه، اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ميلاد بسعادة آقا و مولایمون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه رو خدمت ساحت قدسی آقا حضرت بقیت الله الاعظم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما شیعیان موالیان اهل بیت و حضار عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که زیارت اون حضرت مکرر و با معرفت قسمت و روزی همه ما بشود و همین اصلاعه مورد عنایت ویژه آقا امام جواد علیه السلام قرار داشته باشیم و گامهایی در مسیر رضای اون حضرت انشاءالله برداریم. ما در نیم سال اول راجع به در دو فصل راجع به مشروعیت شخص اعتباری و شروط عمومی که در شخص اعتباری مطرح هست مطالبی رو عرض کردیم. در باب سوم این کتاب به بررسی احکام شخص اعتباری علی تفصیل پرداخته میشه که البته مقدمه بحث بررسی احکام شخص اعتباری یک مطالب مقدمی است که حتما باید اینها بیان بشه تا بحث از احکام پرداخته بشه، که این مطالب مقدمی خودش هم مطالب مشبعیه، یعنی مطالب قابل توجهی است که در مورد پرداختن به احکام لازم است پیش از اونها این مطالب مقدمی بیان بشه. اما این مطالب مقدمی چیه؟ مقدمه اولی که بیان میشه این است که یک مقایسه ما داشته باشیم بین شخص احکام شخص اعتباری و احکام شخص طبیعی. آیا نسبت میان شخص اعتباری و شخص طبیعی در احکام چه نسبتی از نسب اربعه هست؟ نسبت تساوی، تباین، یا عموم خصوص مطلق، یا عموم خصوص منوجه، و اگر عموم خصوص مطلق کدوم عام کدوم خاصه؟ که حالا پنج حالت ثبوتن هست، حتما نسبت تباین نیست. احکام مشترکی بین شخص اعتباری و شخص طبیعی وجود داره و حتما نسبت تساوی هم نیست، چون ما یک سری از احکام رو برای شخص طبیعی داریم که برای شخص اعتباری نداریم. مثلا شخص طبیعی بدنش نجس می شود، با تطهیر یه چیزی طهارت برای اون کسب می کند، اما طهارت و نجاست در مورد شخص اعتباری معنا نداره. و از اون طرف ما یک حکمی رو پیدا نکردیم، کتاب می فرماید، که مخصوص شخص اعتباری باشه و شامل شخص طبیعی نشه. اگر بخوایم یک نسبت به دست بیاریم، نسبت اون خصوص مطلقه که احکام شخص طبیعی اعم است نسبت به احکام شخص اعتباری، و برخی از احکام شخص طبیعی برای شخص اعتباری قابل ثبوت هست. نسبت عموم خصوص منوج هست، ولی احکام ازدواج و طلاق در مورد شخص اعتباری معنا نداره. و خیلی از احکام هست که برای شخص طبیعی هست و برای شخص اعتباری نیست، ولی یک بخشی از احکام شخص طبیعی برای شخص اعتباری هست، از اون طرف هم عموم خصوص منوج نیست. یعنی ما حکمی رو برای شخص اعتباری سراغ نداریم که ثابت باشد و برای شخص طبیعی نباشد. این مقدمه اول به حمد الله تمام میشه. میام سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم یک اشاره اجمالی میخواییم داشته باشیم به احکامی که قابل تصویر است برای شخص اعتباری. همون احکام اشخاص طبیعی که گفتیم برخیش برای شخص اعتباری ممکنه تصویر بشه، این احکام اون احکامی که اشاره شده است و مورد ادعا قرار گرفته است که اینها می شود برای شخص اعتباری تصویر بشه، ما میخوایم اینها رو بررسی بکنیم. یعنی اونهایی که ثبوتاً امکان داره، ولو ممکنه ما به قول کتاب فی نهایت المطاف در دور آخر بحث علمیمون در عرض میشود که رد و بدل این قلت و قلت ها، نهایتاً بگیم این حکم برای شخص اعتباری قابل تصویر نیست، اما به هر حال اونهایی که قابل تصویر و امکان ثبوتی دارد که برای شخص اعتباری در نظر گرفته بشه، ما میخوایم به این احکام اشاره بکنیم. اما به عنوان قاعده کلی این رو در نظر داشته باشید، هر حکمی که خصوصیات طبیعی و خصوصیات شخصی شخص طبیعی در اون مدخلیت داره، مثل این که احکام ازدواج این خصوصیت طبیعی انسان هست که احتیاج به تولید مثل داره که خدای متعال از راه حلال ازدواج رو قرار داده، خب این مربوط به خصوصیات طبیعی شخص طبیعی است، اون احکام حتما ثبوتا برای شخص اعتباری نیست. یا اون احکامی که در تقنین اون احکام صدور اون حکم مباشرتاً از شخص طبیعی مد نظر هست، اونها در مورد شخص اعتباری اون احکام نمیاد. ولی این به عنوان یه قاعده کلی، هر حکمی که صدورش از شخص طبیعی دخالت نداشته باشه در تقنین اون حکم، و هر حکمی که از خصوصیات وجود طبیعی شخص طبیعی نباشه، این قابل تصویر در شخص اعتباری هست. بیایم ابتداعا احکام تکلیفیه رو مورد بررسی قرار بدیم. خب احکام تکلیفیه یه دقتی داره. ببینید شخص اعتباری فاقد به ماه و شخصون اعتباری فاقد وعی ادراک و شعور و حس هست. هیچگاه شخص اعتباری وعی نمی کند، چیزی رو دریافت نمی کند، حس گیرایی ندارد، اراده ای از خود ندارد، چیز رو حس نمی کند، ادراک نمی کنه. این که درسته. به همین جهت ما نمیتونیم بگیم شارع او رو مکلف قرار می دهد به این معنا که او را بعث می کند نسبت به یک امری تا در او حالت انبعاث ایجاد شود. او از بعث مولا که منبعث نمیشه، از زجر او که منزجر نمیشه. پس اگر منظور از تکلیف بعث و زجر است، یک معنا در تکالیف این است که تکلیف به معنای بعث و زجره، یعنی امر و نهی است، امر می کند تا او برانگیخته شود. این که در مورد شخص اعتباری معلوم معنا نداره. بله ممکنه کسی بگه او رو بعث می کند ولی خودش قابل انبعاث نیست، ولی به اعتبار اون ممثلش، به اعتبار اون نماینده و متولی شخص اعتباری، مثلا میگوید شخص اعتباری که وارد معامله با یک شخص مثلا طبیعی یا شخص اعتباری دیگر میشود، یه بیعی رو انجام میدهد، مکلف است به اینکه این مبیع رو تحویل بدهد به طرف مقابل معامله. او اگر مکلف می شود، نه اینکه او شعور دارد و شارع می گوید اوفو بالعقود، یکی از مواردی که لازمه وفا به عقد است این است که مبیع تحویل داده شود دیگه، وقتی معامله بر مبیع انجام می شود بایه باید مبیع رو تحویل بدهد. این یعنی متولی شخص اعتباری در واقع مکلف است و خطاب متوجه به متولی شخص اعتبار، ممثل او و در واقع مدیر عامل مثلا اون شرکت هست، یا مثلا موظفی اینجا داره کارمندان اون شرکت. بنابراین اگر منظور از تکلیف بعث و زجر هست، حتما خود شخص اعتباری قابلیت تکلیف و مکلف واقع شدن رو ندارد، و اگر یه تکلیفی برای او ثابت می شود، این تکلیف متوجه نماینده و کارمندان مثلا یه شرکت است. از اینجا ما هرگاه میگیم که شخص اعتباری مکلفه به یه تکلیفی است، منظورمون چیه؟ منظورمون مکلف شدن ممثل شخص اعتباری است. خب البته این نکته رو هم باز باید توجه داشته باشیم. نعم به این نکته اشاره داره که گاهی همین نماینده شخص اعتباری و مدیر اون شرکت، مدیر عامل اون شرکت و عرض میکنم که متولی اون شخص اعتباری که حالا مثلا ممکنه مسجد باشه، گاهی تکلیفی که متوجه او میشود تکلیفی است که از ناحیه این است که او ممثل شخص اعتباری است متوجه او میشود. این رو باید دقت بکنیم. و گاهی تکلیفی که متوجه او میشود از باب این است که او یک فرد از افراد مکلفین هست. الان یه آقا داره میره برای پای معامله به عنوان نماینده شخص اعتباری، شارع مقدس بهش میفرماید که بیع ربوی انجام نده. این که بهش میگه بیع ربوی انجام نده، به ما هو این که او فردی از افراد مکلفین است داره این خطاب رو به او میکند، یا به ما هو این که این نماینده شخص اعتباریه؟ خب ما باید این تفکیک رو دقت داشته باشیم. اینجا نمیتونیم بگیم این به خاطر اینکه نماینده شرکت هست بهش میگه بیع ربوی نکن. نه، شارع مقدس یه خطاب عام داره، میگه مکلفین، هیچ کدام از شما بیع ربوی انجام نده. پس این که ما میگیم شارع فرموده بیع ربوی انجام ندهید، این اولا و به ذات اساسا خطاب متوجه شخص اعتباری نیست، متوجه اون شخص طبیعی است که بله البته سمت نماینده شخص اعتباری هم گرفته، ولی خطاب اولا و به ذات متوجه او هست. ولی بعضی از خطابات ممکنه در همین مثلا اگر گفتیم که اوفو بالعقود، به عقود وفادار بشید، الان این عقد رو کی انجام داده؟ این عقد رو نماینده شخص اعتباری انجام داده. اگر بهش میگیم اوفو بالعقود، اولا و به ذات درست شخص اعتباری مکلف به این خطاب میخواست واقع بشه که چون صلاحیت و قابلیت مکلف شدن رو نداشت، خطاب متوجه به نماینده او شد. پس اون نماینده به ما هو این که ممثل و نماینده شخص اعتباری شد، حالا مورد خطاب اوفو بالعقود و وجوب تسلیم مبیع به طرف مقابل شد. بنابراین حالا اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم که تکلیف اساساً یعنی بعث و زجر، و در مورد شخص اعتباری چون بعث و زجر امکان نداره، تکلیف به این معنا نمی شود مورد عرض می کنم که خطاب به شخص اعتباری قرار بگیره. اما اگر ما مبنامون در تکلیف این نبود، مبنامون در تکلیف مبنای محقق خویی بود، این بعث و زجر در واقع مبنای مشهوره. مرحوم خویی ایشون فرمودن که تکلیف اصلا به معنای بعث و زجر نیست، تکلیف یعنی من اعتبار میکنم انجام یک فعلی را در ذمه مخاطبم، اعتبار میکنم که این کار رو او انجام بدهم، یا حرمان از چیز را در ذمه او، میگم او این کار رو انجام ندهد، محروم باشد از انجام آن، مثلا نماز بخواند چرب خمر نکند. خب تا اینجا هنوز تکلیف نشده، بعد که اعتبار کردم، این اعتبار یه امری داخله در نفس معتبر، شارع مقننی که این اعتبار رو میکنه در نفسش اتفاق میفتد، این رو در نظر میگیرد که مکلف به تکلیف، تکلیف اصلا یعنی همین، این کار در ذمه او باشد انجامش یا عدم انجام و محرومیت از اون در ذمه او باشد. بعد در مرحله بعد ابراز می کند اون حرمان یا فعل را، اون اعتبار حرمان یا اعتبار فعل را به یه مبرزی. اگر ما می بینیم شارع مقدس می فرماید افعل ولا تفعل، این افعل ولا تفعل خودش تکلیف نیست، مهم اینه. مشهور میگن همین که میگه سل لا تشرب الخمر، این خودش تکلیفه، افعل لا تفعل این تکلیفه. آقای خوبی میفرماید این تکلیف نیست، این مبرزه، اون عملیاتیست که در نفس مولا برای ابتداءن شکل گرفته، او اعتبار کرده یه چیزی در ذمه این مکلف مورد خطابش را یا حرمان از چیز را، و این افعل ولا تفعلی که میگوید در واقع مبرز و ابراز کننده اظهار کننده اون اعتبارش است که حالا عبارات آقای خویی هم ظاهرا ولو کتابش اشاره نکنه یه مقداری تشویش داره. بعضی جاها میگه میفرماید تکلیف همون اعتباره، بعضی جاها فرموده اعتبار مبرزه، اعتباری که ابرازم شده، یعنی قید ابرازم مکمل اون هست، باید باشه تا تکلیف شکل بگیره. بعضی عباراتشون هست که فقط همون اعتباره در واقع تکلیفه، این ابراز به عنوان متمم اوست، نه اینکه در حقیقت اون نقش داشته. حالا به این جهتش کاری نداریم. اگر ما این رو گفتیم، اینجا تکلیف کردن یک موجود فاقد شعوری مثل شخص اعتباری چه اشکال داره؟ میگیم شارع مقدس اعتبار میکند چیز را در ذمه شخص اعتباری، یا حرمان از چیز را در ذمه او اعتبار میکند، و بعد این اعتبارش را هم با اوفو بالعقود لا تبع بیعاً ربویاً مثلا اینها رو ابراز میکند. بر مبنای این که ما اساس تکلیف رو بعث و زجر ندانیم، میبینید که به راحتی میشود شخص اعتباری فاقد شعور و وعی هم مکلف به تکالیف احکام تکلیفیه واقع شود، و این هم یک مبنای است که خلاف مشهور، ولی احکام تکلیفیه رو بدون اینکه دیگه واسطه بخوره بگیم احکام تکلیفیه اینها متوجه ممثل شخص اعتباری است، نه، احکام تکلیفیه متوجه خود شخص اعتباری است، البته در انفاذش، در اجرای این تکالیف ممثل نقش داره، او باید اجرا بکنه، ولی اون کسی که مخاطب به خطاب این تکالیفه خود شخص اعتباری. تنها این مبنا کارگشان نیست، یه مبنایی هم از مرحوم امام هست، اون از خطابات قانونیه، خطابات قانونی هم همینطوره، اون هم میتونه شخص اعتباری رو بدون واسطه مخاطب احکام تکلیفیه شارع بکنه. خطابات قانونی چی میگه؟ میگه اصلا تکلیف همون بعث و زجر باشه، ولی خطاب قانونی وقتی مولای مقنن یک قانونی رو جعل میکنه بنابر مبنای امام، نمیاد به تک تک مکلفینی که دارای شرایط عامه تکلیف هستن بگه ایها المکلف، تا نماز ظهر میشه نمیاد بگه سل به عدد مکلفین یک خطابی داشته باشه که منحل بشه به عدد مکلفین، نه، یک خطاب عامی رو شارع جعل میکند که این خطاب عام همه مکلفین رو شامل میشود، حتی مکلفینی که عاجز هستن، حتی مکلفینی که غافل از این تکلیف هستن. بنابر مبنای خطاب قانونی حتی کسانی که عاجز هستن و قدرت بر انجام تکلیف هم ندارن مخاطب به خطاب قانونی قرار میگیرن، حتی کسی که غافله، چون مشهور میگن غافل رو که نمیتونیم بهش بگیم سله، اون اصلا غفلت داره، نمیتونیم بهش بگیم با کدوم خطاب، با خطاب اختصاصی نمیتونیم بهش بگیم سله، ولی با خطاب قانونی بهش میتونیم بگیم سله. آدم عاجز با خطاب اختصاصی نمیتونیم بهش بگیم، کسی که نمیتونه از جا بلند شه بگیم آقا قم بلند شه از جا، نمیتونه. ولی اگر گفتیم یه آقای بالای منبره بگه به نامی حضرت مثلا همه از جا بلند شه، آقا میگه آقا من اصلا پا ندارم بلند شه، میگه آقا من یه خطاب کلی کردم، نه اینکه به تک تک شما خطاب کردم، اون خطاب قانونی و کلی همه رو شامل میشه، ولی به ما فیهم بله عاجزین و به ما فیهم الغافلین. حالا اگر گفتیم خطاب قانونی اینطور نیست که انحلالی باشه، منحل بشه به عدد افراد مکلفین و هر کدوم یک خطاب اختصاصی بر خودش پیدا بشه، بلکه خطاب قانونی اصلا خصوصیتش این است، یک کلی است که منطبق می شود، منحل نمی شود، تطبیق پیدا می شود به کسانی که شروط عامه تکلیف رو دارن. اگر ما مبنای خطاب قانونی مرحوم امام رو هم گفتیم، شخص اعتباری درسته وعی و ادراک و شعور نداره، اما می شود مخاطب به خطاب قانونی باشه و او هم مکلف باشه به اون خطاب عامه‌ای که برای او صادر نشده، ولیکن او رو هم شامل میشه. ببینید خصوصیت اینه، اگر برای او صادر شده بود او مورد خطاب قرار گرفته بود نمیشه، شخصی که شعور نداره که نمیتونیم بهش خطاب بکنیم، ولی او رو شامل میشود، به او هم منطبق میشود ولو اینکه او مخاطبه به این خطاب خصوصا نیست. و کذالک، ببینم عبارت ایشون همین رو دقیقا میخواد بفرماید، و کذالک لو قول لا ان التکالیف مجهوله به خطابات قانونیت کلیه و ان الخطاب الواحد یستر لعموم المکلفین، یه خطاب واحد است که برای همه مکلفین صادر شده، و ان موضوعه عنوان کلی ينطبق علیهم من دون ان ينحل الى خطابات عدیده، بدون اینکه بخواد به خطابات متعدد این منحل بشه، فیشمل العاجز و الغافل و امثالهما كما التزم به بعض الفقها، که مرحوم امام باشن تو تهذیب الاصول تقریرات درس امام هست که حضرت آیت الله سبحانی نوشتن، ففی هذه الحاله ایضا لا محذور من تصور تکلیف نفس شخص اعتباری، میشه شخص اعتباری هم به خطاب قانونی عرض میشن مخاطب قرار بگیره. خب این مرحوم آیت الله، مبنای مرحوم آیت الله خویی و مبنای مرحوم امام، اما این دوتا مبنا ثبوتن درست میکنه مکلف شدن شخص اعتباری رو، ولی ما در مقام اثبات هم مشکل داریم. خب ما میگیم شارع مقدس میتواند شخص اعتباری را مکلف قرار دهد بر اساس یکی از این دو مبنا، هر کدوم از این دو تا مبنا را که پذیرفتیم، اما در مقام اثبات آیا خطاب هایی که ما در احکام تکلیفی داریم شامل شخص اعتباری میشه یا نه؟ خب ما در خطاباتی که داریم این است که یا ایها الذین آمنو، مثلا کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنو اقیموا الصلاة، مثلا اینا خطاب به الذین آمنو شده، مخاطب چه کسانی؟ کسانی که ایمان آورد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مثلا ما در مقام اثبات میگیم مقام اثبات باز شامل شخص اعتباری نمیشه، ولو ثبوتن مشکل ثبوتی عقلی دیگه نداشت که شخص اعتباری مکلف بشود، اما در مقام اثبات میبینیم که الذین آمنوا و الناس شامل شخص اعتباری نمیشد و ما با این اشکال روبرو هستیم، مگر اینکه یه راه حلی باز اینجا این گونه بگیم، بگیم شخص اعتباری ها در زمان خود شارع وجود داشتن مثل مسجد، و عرف از این که مثلا یا ایها الذین آمنون مثلا خمس بدید، اذا غنمتم بله من شیء فان لله خمسه، متولی مسجد هم مثلا میبینه که از امسال تا سال آینده یک سری از اموال مسجد این اضافه اومده و هزینه نشده، اینها او هم عرف میفهمه که ولو مسجد مخاطب به خطاب یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو نیست، ولی این اشخاص اعتباری اون زمان عرف در زمان معصوم این گونه برداشت میکرده که متولی مسجد میگفته اموال مسجد هم اگر زیاد آمد باید خمسش داده بشه. اینم الا اذا قیل که ان العناوین الاعتباریه کالمسجد فی عصر شارع موجودتون ایضاً و العرف یفهم من الخطابات الشرعیه، اینجا یه ویرگول بعد بذاریم، عرف از خطابات شرعیه میفهمد الوظیفیت و المسئولیه، این الوظیفیه یه کلمه جدیده ولی منظور همون عطف تفسیرش مسئولیت، میفهمه در قبال این عناوین، در قبال این خطابات یک مسئولیتی داره، المسئولیه لهذه العناوین، برای این عناوین، برای عنوان مسجد، ببخشید این عناوین یعنی عنوان مسجد و اینها، این عناوین هم یک مسئولیتی دارن، البته متصدی که مباشر ادای اون مسئولیت است طبیعتاً متولی این عناوین هست، متولی مسجد هست. خلاصه حالا به هر حال آیا ما می توانیم خود شخص اعتباری رو مکلف به خطاب شرعی بدانیم ثبوتاً بر اساس یکی از اون دو مبنا، یا اثباتاً ثبوتاً نمی دانیم اثباتاً، یا ما می توانیم او رو مخاطب به خطاب شرعی بدانیم، و اگر ندانستیم، اگرم خطابی هست، این خطاب متوجه به متولی، آخرش این است که به هر حال این خطاب متوجه به متولی و ممثل شخص اعتباری است. حالا بیایم ببینیم خطاباتی که می خواهد متوجه او بشود بر چند قسمه است. یه خطاباتی ما داریم در احکام تکلیفیه که احکام عبادی هستن، مثل صوم و صلات هستن، طبیعتاً این خطاب ها صوم و صلات و حج و اینها که احکام عبادی هستن که واجبات بدنی اصطلاحاً گفته می شود هست. البته حج هم واجب بدنی هم واجب مالی هست، ولی صوم و صلات اینا واجبات بدنی هستن. این واجبات بدنی طبیعتاً اساساً متوجه نه خود شخص اعتباری نه متولی او نمیشه. اما بعضی از همین احکام عبادی که درش قصد قربت شرطه قابل تسلیر در شخص اعتباری است، مثل خمس و زکات. البته در خمس و زکات هم دو تا مبنا هست. آیا خمس و زکات به اعیان اموال تعلق میگیره، به این اموال خارجی تعلق میگیره، یا بر اساس اموال خارجی خمس و زکات در ذمه میاد، در ذمه مکلف میاد؟ حالا اینجا میفهمد علل قلب تعلق ما به امواله. اگر ما گفتیم که خمس و زکات تعلق به اموال شخص اعتباری میگیره، و الا اگر گفتیم نه اساسا به اموال او خمس و زکات تعلق نمیگیره، اگر شارع فرموده زکات یعنی زکات نه اون شرکت هایی که مثلا گله های گوسفند و گله های گاو و شتر اینا دارن، شرکت های مثلا لبنی یا شرکت های مثلا دام و دام گوشتی و اینها که خیلی هم اموالشون زیاد، اونا بهشون خمس زکات تعلق نمیگیره، زکات تعلق نمیگیره. این مربوط به همین مثلا روستایی های مثلا دارای چند تا رز گاو و گوسفند و ایناست. این اگر ما این رو گفتیم که به اموال اونها هم تعلق میگیره، بله این یه حکم عبادی که درش قصد قربت هم شرطه، اما فقط مخصوص اشخاص حقیقی و طبیعی نیست، شامل اشخاص اعتباری هم میشه. حالا اون اختلاف شاید اینجا نیاد که آیا این به عین مال تعلق میگیره یا به ذمه میاد، اونم یه اختلاف دیگه یه، شاید این نظر به این اختلاف نداره کتاب. یه احکام دیگه داریم، احکام معاملات بالمعنی الاخص. ما یه معاملات بالمعنی الاهم داریم، یعنی امور توسلی، یعنی هر امری که درش قصد قربت شرط نیست بهش میگیم معاملات بالمعنی الاهم. یک معاملات المعنى الاخص داریم، یعنی امور اموری که انجام میشه و دارای اثر هست، یعنی عقود و ایقاعات. بخواستم بگم امور طرفینی، لزوما طرفینی نیست، عقود و ایقاعاتی که در واقع انجامش سبب یک آثاری هست و یک آثار بر اونها مترتب میشه، مثل معاملهی که انجام میشه و درش نقل و انتقال صورت میگیره، مثل معامله بی. و احکام معاملات چیه؟ یک حکمش این است که اگر معامله انجام شد، وقتی معامله انجام میشود باید به این معامله طرفین معامله پایبند باشند، که میگیم لزوم وفای به عقد و وجوب پایبندی به این عقد. این یه حکم تکلیفی است که میشه احکام معاملات به معنی الاخص. و مثلا حرمت ربا، معامله انجام ندهید، معامله مثلا بیع ربوی یا قرض ربوی، اینها در احکام معاملات بالمعنی الاخص میاد. البته باز میفهمد این سنس از احکام در شخص اعتباری قابل جریان هست، الا اون قسم از این احکام معاملات بالمعنی الاخصی که متعلق به احوال شخصیه انسانی باشه، مثل احکام ازدواج و طلاق و اینها، که دیگه اینها ربطی به شخص اعتباری پیدا نمی کنه. و الا اگر مربوط به حالات طبیعی و حالات شخصی انسانی باشه، طبیعتا در شخص اعتباری جاری نمیشه. احکام معاملات به معنی الاعم، آیا هر امر غیر عبادی از این فروع دین، هر چیز که غیر عبادی هست و غیر فروع دین معاملات، هر امری که درش قصد قربت شرط نباشه در اشخاص اعتباری، اینها جریان داره یا نه؟ می‌فرمایند قابل تصویر هست. بعد مثالای جالبیه که وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و وجوب اقامت الحدود. امر معروف و نهی از منکر آیا وظیفه اشخاص طبیعی است؟ فقط افراد انسانی و مؤمنین در جامعه باید امر و معروف کنن، یا نهادهایی هم این وظیفه رو به عهده دارن ولو شخص اعتباری باشن وظیفه امر و معروف و نهی از منکر دارن؟ که اینجا میفرماید که وجوب اقامه حدود، اقامه حدود کار یک عنوان اعتباریه، کار حاکم شهر است، که حاکم شهر میتونه یه شخص اعتباری باشه، یه شخصی باشه که البته ولو شخص اعتباری قائم به فرده، گاهی در یه فرد ظهور و بروز داره، اما این شخص اعتباری است که این عناوین شاید مخصوصا اقامه حدود بر عهده او باشه، یا امر معروف و نهی از منکر شاید از بعضی از ادلهش به دست بیاد که قبل از این که عهده بر عهده افراد جامعه باشه، بر عهده یک تشکل‌هایی است. ولتکن منکم امتون، نه اینکه یک فردون، امت و تشکلی باید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر باشد. بعضی حتی احتمال دادن، به نحو احتمال عرضون، نه به نحو جزم، که اساسا امر و نهی از منکر وظیفه فردی نیست، وظیفه تشکله، یه تشکلی باید عهده‌دار، مثلا ستاد امر و معروف و نهی از منکر، او فقط باید متصدی این کار باشه، نه افراد. بعضی احتمال دادن، ولی نه، میخوایم بگیم در عرض این که وظیفه فردی هم هست، میتواند وظیفه جامعه، ببخشید، وظیفه شخص اعتباری به ما هو این که تشکل یا ستادی برای این منظور باشه، وظیفه او باشه. البته بعضی از احکام معاملات به معنی العام فقط از خصائص و ویژگی های شخص طبیعی است که ربطی به شخص اعتباری پیدا نمی کنه. مثلا حرمت گوشت کوک، بعضی از معقولات یا مشروبات، حرمت خمر، دیگه نمیتونیم بگیم خوردن خمر بر شخص اعتباری حرامه، این طبیعتا معنا نداره. بیایم سراغ احکام وضعیه. این احکام وضعیه رو یه 5 دقیقه عرض میکنیم دیگه احسامون رو تمام بکنیم. احکام وضعیه دیگه اون مزایق احکام تکلیفی رو نداره، چون در احکام تکلیفی میخواستیم یه حکمی رو او رو مخاطب یه حکمی در نظر بگیریم و شخص اعتباری رو حالا بگیم چجوری میتونه اون مکلف به بعث و زجر بشه، یا تکلیف اساسش بعث و زجر نیست در مرحله اثبات. احکام وضعیه، البته 2 تا نظر در احکام وضعی وجود داره. یک نظر مرحوم شیخ، شاید غیر شیخ هم بعد یا بهش ملتزم شدن، که گفتن احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفی است، خودش وجود متأصلی نداره احکام وضعیه، که البته این رو در پاورقی صفحه 132 به این اشاره کرده که بنابر هم مبنای شیخ هم مبنای غیر شیخ ما بحث رو ادامه میدیم که آیا احکام وضعیه مجرد امور منتظه از احکام تکلیفی است یا جعل مستقل داره. مرحوم شیخ قائل شدن که این منتظه از احکام تکلیفی است و دیگران معروف فرمودن که نه، احکام وضعیه میتواند هیچ در واقع محال و استحاله‌ای ندارد که از احکام جعل مستقل داشته باشه و از احکام تکلیفی انتزاع نشود. حالا احکام وضعیه، اکثر احکام وضعیه میفرمایند که یعنی این اکثر که میگیم بعدا میگیم طهارت و نجاست و اینا رو بذاریم کنار، که اینا در شخص اعتباری معنا نداره، ولی اکثر احکام وضعیه در مورد شخص اعتباری قابل تصویر هست. مثل چی؟ مثل صحت و فساد، لزوم و جواز، جزئیت و شرطیت و مانعیت، سببیت و ملکیت، وکالت و وصایت و کفالت، ضمانت و حقوق مثل حق شفعه و حق خیار. و میگه اگه یه مثال بزنیم، مثلا شخص اعتباری وارد یه معامله میشه، در این معامله وقتی میگیم که مثلا در این معامله مالک بودن بایع نسبت به آن چیزی را که میفروشد شرط است، لا بیع الا عن ملکن الا فی ملکن، اگه گفتیم بایع بودن شرط است، داریم یه چیزی رو شرط، پس شرطیت هم برای شخص اعتباری هم برای شخص طبیعی این یه حکمی است که برای هر دو جریان داره. مانعیت، انسان حق نداره چیزی که قدرت بر تسلیمش نداره بفروشه، مانع وجود داره، مانعیت هم برای شخص طبیعی هم برای شخص اعتباری تصویر داره. حالا این بیع رو انجام داد، بیع گاهی صحیح است گاهی بیع فاسد است، اگه بیع قراری باشه فاسده، اگه بیع غیر قراری باشه صحیحه. این معامله که انجام دادیم اگر معامله خیاری باشه جایزه، یعنی حق فسخ وجود داره، اگر معامله غیر خیاری باشه، حق خیار براش نباشه، طبیعتا معامله لازمه. تمام این احکام وضعی در یه معامله که یه شخص اعتباری انجام میده قابل تصویر، معامله ممکنه همراه با خیار باشه. اون وقت یا معامله بی هست ایجاد ملکیت میکنه، گاهی معامله غیر بی هست، مثلا میگه وکل تو که فی انجام فلان کار، شخص اعتباری یک کسی رو وکیل میکنه، لازمش وکالت است که خودش یه حکم وضعی است. گاهی معامله وصایت، در واقع یک کسی شخص اعتباری رو وصی یا مصالح قرار میده، یا معامله کفالته و امثال ذلک. بنابراین شخص اعتباری میتواند بسیاری از احکام وضعی رو در واقع داشته باشه همچون شخص طبیعی. یه انقلت و قلت در اینجا وجود داره، من بعد اول بخونم تو ذهن خودم بیاد. فانقیل، اگر گفته شود کیفه یمکن تصویر الحکم الوضعی فی شخص اعتباری بناهن علا تکلیفه و غیر متصوره. همون اشاره به همون اختلاف نظری که گفته شده است که اساساً احکام وضعی در ارتباط با احکام تکلیفی است. چگونه شما میخواید حکم وضعی رو برای شخص اعتباری در نظر بگیرید حالان که احکام وضعی یا موضوعات احکام تکلیفی است؟ هر حکم وضعی که قرار داده بشه یه حکم تکلیفی به دنبال داره. اگر گفتیم فلانی ضامن است، یعنی باید اگر ضامن عین چیزیست باید اون رو پرداخت بکنه، اگر ضامن مثل یا قیمتشه باید مثل قیمتشو پرداخت بکنه. هر حکم وضعی موضوع احکام تکلیفی است. یا بنابر قول شیخ اساسا احکام تکلیفی، احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی است و تا شما نتوانید شخص اعتباری رو مکلف فرض بکنید چجوری میخواید احکام وضعی رو برای او ثابت بکنید؟ در پاسخ هم میگیم اون چیزی که در تصویر حکم وضعی لازم است تصویر تعلق تکلیف است. هر کجا که تعلق تکلیف امکان داشته باشد حکم وضعی هم قابل تصویر است. گاهی ممکنه تعلق تکلیف به غیر موضوع حکم وضعی باشه. مثلا میگن موضوع حکم تکلیف که خود مرحوم شیخ و غیر شیخ هم قبول دارن، گاهی موضوع حکم وضعی سبیست که سبی غیر ممیز است. مثلا میگیم این بچه داشت میره، بچه کوچولو تازه اومده رو پا داره راه میره، پاش خورد به یه شیشهی افتاد شکست، گلدون خیلی قیمتی دستش خورد افتاد شکست، میگیم بچه ضامن شد. میگیم بچه که اصلا شعور نداره که بچه ضامن بشه. میگیم بله او موضوع حکم وضعی قرار گرفت، اما کسی که متعلق تکلیف این حکم وضعیه که باید این زمان رو ادا بکنه ولی اون بچه هست. یعنی این بچه کس طبی فرمودن و به هذا البیان یثبت بعض الاحکام الوضعیه کالملکیه للسبی غیر الممیز. والحال ان هذا السبی، مثلا الان میگیم بچه غیر ممیز الان وارث یه عالم میلیاردها پول شد، دیگه خمس زکات برش نیست، میگه اصلا خود شعور نداره که خمس زکات بده. میگیم بله ولی ولیش، حالا هر کسی پدر بزرگش هست، ولیش مثلا به توسط حاکم شهر برادر بزرگش رو ولی او قرار قیم او قرار داده، او مکلفه به انجام خمس زکات. خب ملکیت یه حکم وضعی است که برای این بچه ثابت میشه به خاطر ارث مثلا یا به خاطر هبه، یه کسی یه پول خیلی هنگفتی رو به این بچه غیر ممیز میبخشه مالک میشه. اما خمس و زکات که حکم تکلیفیه که موضوعش ملک انسان هست، ملک مال هست که موضوع خمس و زکات قرار میگیره. والحال ان نسبی فاقد للقابلیه علی التکلیف ولکن ينتزع الحکم وضعی بلحاظ تعلق التکلیف به ولیه یا به مکلفین دیگر. در مورد شخص اعتباری هم همینطور میتونیم تصویر حکم وضعی رو در حقش بکنیم به اعتبار تعلق تکلیف به اشخاص طبیعی که مرتبط با او هستند، مثل ممثل او یا افرادی که با او وارد معامله میشن. میشه احکام تکلیف، احکام وضعی رو براش در نظر گرفت به لحاظ اشخاص طبیعی که در ارتباط با او هستند. خب بنابراین احکام وضعی و احکام تکلیفی بخشیشون حداقل قابل تصویر هستن برای شخص اعتباری. انشاءالله مقدمه سوم رو و اگر رسیدیم مقدمه چهارم رو برای فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.